شصی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت بعضی از اتفاقات دیپلماتیک که در نیویورک رخ داد به جا نبود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. و سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت دیدار پوتین از ایران روابط دو کشور را گسترش می‌دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او به جا نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جمهوری اسلامی ایران به این اتفاقات به گفته او نابجا اشاره ای نکرد. آقای خامنه ای گفت که به آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهد شکن نامید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت به گفته او عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه به گفته او صهیونیسم بین المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. تماس تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اولین تماس مستقیم رؤسای جمهوری دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال 57 خورشیدی در ایران بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بررسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. به گزارش آسوشیتد پرس آقای اوباما با این حرف خود را از اسرائیل جدا می‌کند. اسرائیل معتقد است جمهوری اسلامی ایران تا دستیابی به بمب فاصله ای ندارد و تنها چند ماه دیگر قادر به ساخت سلاح هسته ای است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به دیپلماسی حسن روحانی خوشبین است و دنیا باید امتحان کند و ببیند که آیا آقای روحانی درباره حل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماسی جدی است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا به آسوشیتد پرس گفت با این حال آمریکا به یک معامله بد با جمهوری اسلامی ایران تن نخواهد داد. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران میتواند روابط دو جانبه را گسترش بخشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت مشکل پیش آمده درباره موشک‌های S-300 نمیتواند مانع توسعه روابط بین ایران و روسیه باشد. او افزود که ایران و روسیه هنوز به صورت جدی درباره جایگزینی موشک‌های آنتی 2500 مذاکره نکردند. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متعهد شده بود که به 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به جمهوری اسلامی ایران به دیوان داوری بین المللی در پاریس شکایت کرده است. خبرها را ادامه میدیم با خبری از میراث فرهنگی ایران. خبرگزاری فارس از دزدیده شدن مجسمه 2 متری حافظ در اهواز خبر داد. این مجسمه 2 روز پیش در میدان کوروش اهواز نصب شده بود. ارسلان شهنی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز به خبرگزاری فارس گفت به نظر می‌رسد افرادی شبانه با استفاده از جرثقیل این مجسمه 1 تنی را دزدیدند، اما انگیزه آنها مشخص نیست. اما در ادامه شما شنونده برنامه دریچه خواهید بود. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌های هفتگی میتونید نظرات خودتون رو با info@radiofarda.com در میون بذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز. این نهاد بین المللی ناظر بر آزادی خبرنگاران و روزنامه نگاران در بیانیه روز پنجشنبه‌اش آنچه را که تهدید علیه روزنامه نگاران خارج از کشور و فشار بر خانواده‌های آنها نامیده به شدت محکوم کرده و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با خانواده‌های این روزنامه نگاران را گروگانگیری نامیده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده، علی‌رغم برخی اقدام‌های راهگشایانه حسن روحانی در عرصه جهانی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، سرکوب و تهدید روزنامه‌نگاران متوقف نشده و وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های خارج از کشور کار می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
خانه آزادی در گزارش روز پنجشنبه خود اعلام کرد که ایران از نظر آزادی اینترنت بدترین کشور دنیاست. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی اختصاص پایین‌ترین رتبه به ایران مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی است که آبان ماه سال پیش در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. پروانه وحیدمنش، مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بالاترین مقام رو در سرکوب آزادی اینترنت داشتن، همونطور که کشور ایران در آزادی مطبوعات هم یکی از کشورهای ردی اول قرار داشتش، که روش‌های مختلفی رو به کار می‌برن، از بلاک کردن سایت‌ها، از دستگیری فعالین اینترنتی، از بازجویی‌های مداوم و حتی حمله و قتل کسانی که در اینترنت فعالیتی دارن، حالا علیه رژیم هستن یا فعالیت‌های فرهنگی دارن که به مزاج حاکمان این سه کشور خوش نمیاد، باهاشون برخورد شده.
حکم 6 سال زندان محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی که مربوط به سومین پرونده اوست، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام او در این پرونده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق نوشتن نامه انتقادآمیز به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران عنوان شده. این وکیل دادگستری که به دلیل غیرقانونی خواندن دادگاه انقلاب حاضر نشد در دادگاه از خودش دفاع کند، در 2 پرونده دیگر هم متهم شده به تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، درباره اتهام‌های پدرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
پدر توی تیر ماه سال 90 در جواب شروطی که آقای خاتمی گذاشته بودند برای شرکت در انتخابات مجلس، نامه‌ای به ایشون نوشتن و مطالبی رو توی اون نامه گفته بودند که حالا بنا به استناد اون نامه، قاضی اقدام علیه امنیت ملی داخل زندان گرفته جرمش رو و توی دادگاه بعدی 6 سال داده بودن محکومیت که توی دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. فروردین تموم میشد محکومیتشون، ولی ایشون رو نگه داشتن که حالا میشه گفت این غیر قانونی بودش، چون حکم دادگاه تجدید نظر نیامده بود، ولی پدر رو نگه داشتن و تا این حکم دادگاه تجدید نظر تایید بشه این زندان ادامه دار باشه.
حکم همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی، تایید شد. معصومه دهقان به اتهام مشارکت در کسب مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همسر او عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که از 2 سال پیش زندانی است، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره محکومیت مادرش.
اتهامی که به مادرم زده بودن حدود 2 سال پیش بودیم. دریافت جایزه حقوق بشر از نورنبرگ یا همون تحصیل مال نامشروع بود که به خاطر اون پدر رو به 2 سال حبس محکوم کردن و به مادرم همون اتهام رو زدن و مادرم به خاطر این اتهام 6 روز در سلول انفرادی بودن که از این 6 روز 5 روزش رو هم بازجویی شدن و حکم اولیه که براشون صادر کردن بابت این اتهام 1 سال حبس تعلیقی بود که مدت تعلیقش هم 5 سال بود، به اضافه 5 سال ممنوعیت خروج از کشور که این حکم تایید شد.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، در حالی که کمتر از 2 ماه به پایان محکومیتش مانده بود، روز پنجشنبه در شرایطی که در بیمارستان بستری بود، حکم آزادیش به او ابلاغ شد. این روزنامه‌نگار که خرداد ماه 88 بازداشت شده بود به اتهام‌های توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام، جمعاً به 4.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده بود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره بیشتر می‌گوید.
با اینکه کمتر از 2 ماه مونده بود که دوران تموم شه، اومدن بهشون گفتن آزادین که برید. حالتاً پدر من با اینکه هیچ گونه از مرخصیاشو استفاده نکرده، بیشتر از 4 ماه مرخصی داشته که بعد مثلا استفاده میکرده که بعد خیلی زود درها آزاد میشد. الان ایشون ماه‌هاست که بیمارستان هستن به دلیل اینکه کلیه هاشون از کار افتاده و فقط 30% بیشتر کار نمیکنه و بجز اون هم مشکل نوسان فشاری که دارن باعث شده که ایشون تو بیمارستان زیر نظر دکتر باشن، بعد زیر نظر یه رژیم غذایی خاص باشن، دور از هر گونه استرس و مدت‌ها بوده که کوچکترین چیز باعث میشه که حال ایشون بد باشه و دکترها کمیته تشکیل دادن و گفتن یا باید عدم تحمل کیف بشه یا بره مرخصی. با اینکه پدر من آزاد شده، من امیدوارم که بقیه کسایی که الان گرفتار هستن بتونن آزاد شن، آقایون و خانمایی که تو حبس هستن آزاد بشن.
به گزارش خبرگزاری فارس، برای فاطمه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار مجرمیت صادر شده به اتهام نشر اکاذیب. او طی هفته‌های اخیر چندین بار به اتهام حرف‌های خلاف واقع درباره رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. جلسه بعدی دادگاه خسرو و مسعود کرتپور، دو برادر روزنامه نگار، قرار است روز 6 آبان ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شود. برادران کرتپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این دو برادر روزنامه نگار از 6 ماه پیش در بازداشت به سر می برند. دادگاه انقلاب مریوان 4 فعال دانشجویی در استان کردستان را تبرئه کرد. سوران دانشور، داوود قسیمی، سامان محمودی و خالد احمدی، فعالان دانشجویی کرد، به اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب مخالف نظام متهم شده بودند. اما همزمان محمد کهنه‌پوشی، دیگر فعال دانشجویی کرد، به همین اتهام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت، دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 نفر در یزد، 3 نفر در اردبیل و 1 نفر در شیراز و همگی به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر استانداردهای جهانی جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
خواهش اصلی خودمون مربوط به اجرای حکم اعدام در ایران می باشه. ما می گیم که قوه قضاییه ایران اینقدر افراد رو اعدام می کنید که ما فکر می کنید که شماها باید مربوط به تأثیر تعداد این مرگ ها در ایران، شما باید یک کمی بیشتر فکر کنید. قوه قضایی شما باید بفهمید که تحت قوانین بین المللی و رفتار بین المللی اینه که اونا به سبب جرم مربوط به مواد مخدر نباید اعدام بکنید.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.